صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
یک جمعه برفی و سرد زمستانی در تهران و بیشتر جاهای ایران و همچنین در بیشتر جاهای نیمکره شمالی در دنیا سلامی دوباره عرض می‌کنیم خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی و خوش آمدی می‌گوییم به آن دسته از دوستانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. برنامه‌های ما در این بخش دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. اتهامی که به تازگی علیه ایران مطرح شده درباره پناه دادن به افراد فراری سازمان القاعده و نیز دست داشتن در قاچاق سلاح برای دولت فلسطینی مهمترین موضوع مورد بحث در محافل سیاسی ایران است. دیدگاه‌های دکتر پیروز مجتهدزاده را دقایق پیش در این باره شنیدیم و اکنون گوش می‌کنیم به گفتگویی که همکارم جمشید زند با احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در تهران انجام داده است. در آغاز این گفتگو جمشید زند دیدگاه آقای زیدآبادی را درباره مجموعه اتفاقاتی که در هفته گذشته اتفاق افتاده و بر چهره سیاسی ایران در سطح بین‌المللی اثر گذاشته است پرسیده است. احمد زیدآبادی:
آقای زیدآبادی، در چند روز گذشته نام ایران دوباره در محافل بین‌المللی مطرح شده که از جمله میتوان به کشف کشتی حامل اسلحه در دریای سرخ که اسرائیل ادعا میکنه از ایران بارگیری شده بود و همچنین سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا که از ایران خواست به فراریان گروه القاعده پناه نده اشاره کرد. با توجه به وقایعی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده و نام ایران رو دوباره مطرح کرده، به نظر شما چه خطرهای متوجه ایران هست؟
آنچه آمریکایی‌ها طلب می‌کنند و آنچه اسرائیلی‌ها در پیش هستند البته شاید دو چیز متفاوت باشه، اما در درجه نخست اونها می‌خوان که ایران رفتارشو در صحنه بین‌المللی عوض کنه و در این حال به یک سلسله از تحریکات هم از نظر اونها دامن نزنه. من فکر می‌کنم مادامی که این اتفاق نیفته اونها اعمال فشارهای جدی علیه ایران خواهند داشت و اینکه فرجام قضیه البته چه خواهد شد سناریوهای مختلف قابل فرضه.
آقای زیدآبادی، گفته میشه که هر زمان روابط ایران با اروپا و غرب و اصولا دنیای خارج رو به بهبود میره، محافلی در ایران سعی میکنن این روند رو به هر نحوی که شده تغییر بدن، چه به صورت ایجاد تنش‌های سیاسی در درون و چه بیان مطالبی که در محافل بین‌المللی با حساسیت و نگرانی به اون برخورد میشه. نظر شما در این باره چی هست؟
من فکر میکنم یک اراده به اصطلاح جهانی حداقل از سوی آمریکا برای دخالت در ایران وجود داره و اسرائیلی ها هم تو این قضیه فعال هستن، اما از طرفی از این ور هم فکر میکنم یک جناح سیاسی خاص تمام تلاششو به کار گرفته که راه اونها رو برای دخالت در امور ایران هموار کنه. نوع برخوردهایی که یک جناح سیاسی خاص انجام میده، از جمله حمله هایی که اخیراً در مطبوعات راستگرا علیه دولت کرزایی صورت گرفته و همینطور سایر مطالبی که به طور غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نوشته میشه و در این حال اون فضای ناجوری رو که علیه فعالان سیاسی و دانشجویی و مطبوعاتی آغاز کردن و هر روز طیفی از روشنفکران و فعالان سیاسی رو به زندان میندازند و تحت فشار قرار میدن و همه اینها زمینه رو ایجاد میکنه که ایران به نقض حقوق بشر در دنیای بیرون متهم بشه، همه اینها راه رو باز میکنه برای اینکه اگر اراده‌ای برای دخالت خارجی وجود داشته باشه اون اراده متحقق بشه و راهش باز بشه. بله، از این جهت کاملا صحیحه. یک جناح سیاسی در داخل ایران اصولا به منافع ملی نه فقط نمی اندیشه، بلکه فکر می کنم برای بقای خودش حاضره که مملکت حتی سرنوشت بسیار ناگواری پیدا کنه.
شما محاکمه غیر علنی اعضای نهضت آزادی و چند روز قبل محاکمه غیر علنی نیروهای ملی مذهبی هم در این راستا میبینید؟
بله، من تقریبا خب قاعدتا وقتی یک کشور احساس کنه که از لحاظ خارجی در معرض تهدید، قاعدتا باید به سمت وفاق ملی حرکت کنه و سعی کنه به همه نیروها در داخل کشور این فرصت رو بده که آزادانه فعالیت کنند و در واقع همه با هم یک سلسله منافع ملی رو تعریف کنند و بر اون مواضع ایستادگی کنند که مانع دخالت خارجی بشه. اما در ایران دقیقاً برعکسه. هرچی که جبهه بین‌المللی علیه ایران تشدید میشه، این نوع اقدامات ایذایی علیه فعالان سیاسی که قاعدتاً وحدت ملی رو صدمه میزنه و در داخل جامعه پراکندگی و انشقاق ایجاد میکنه، همه این رفتارها بیشتر میشه و شدیدتر میشه. یعنی گویی کسی در اینجا تعمد داره که ایران رو به نقطه‌ای برسونه که سرنوشت افغانستان بعد از طالبان دچار بشه. همه این مسائل گاهی ذهن رو به این سمت هدایت میکنه که نکنه همه این اقدامات به طور تعمدی اتفاق میفته و واقعا برنامه بسیار پیچیده‌ای وجود داره.
احمد زیدآبادی و برخوردهای جناحی با منافع ملی ایران در پرتو اتهاماتی که اخیراً علیه ایران مطرح شده است. اما روز پنجشنبه روزنامه نیویورک تایمز به نقل از نیروهای ویژه ارتش آمریکا در اطراف شهر هرات نوشت که ماموران ایرانی با نفوذ به این مناطق تهدید برخی از رهبران قبیله‌ای و رشوه دادن به دیگران در تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و ناآرامی در این منطقه هستند. اسماعیل خان والی هرات در گفتگویی با رادیو آزادی گزارش روزنامه نیویورک تایمز را مبنی بر تلاش ماموران ایرانی برای نفوذ و مداخله در غرب افغانستان تکذیب می‌کند. توجهتان را به گفتگوی گلناز اسفندیاری با اسماعیل خان والی هرات جلب می‌کنم.
آقای اسماعیل خان، روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز پنجشنبه دیروز خود به نقل از نیروهای آمریکایی در اطراف هرات گزارش داد که ماموران ایران سعی می‌کنند با نفوذ به این مناطق و تهدید و رشوه دادن به رهبران قبایل محلی ایجاد هرج و مرج و بی‌ثباتی کنند. شما واکنشتون به این گزارش چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خدمت شما عرض بکنم که ایره باید ایره از اخبار باید روزنامه ها و یا خبرگزاری ها باید خبر ندن. باید اگر هر جمعه یا کدام مشکلی از بیامنیتی وجود می داشت باید ما صحبت می کردیم. ما با کمال جرأت گفته می تانم که در هرات الحمدلله امنیت کامل وجود داره و هیچ نوع مداخلی صورت نگرفته. جمهوری اسلامی ایران در طول 23 سال جهاد ملت مسلمان افغانستان از لشکرکشی روسها شروع تا زمان جنگ با طالبها پشتیبان جهاد و مجاهدین بوده و در طول دوران جهاد حتی تا فعلا بیش از 2 میلیون مهاجر ما در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. حتی فرمانده های بزرگ افغانستان مثلا فامیل جنرال سیف فهیم، فامیل جنرال سیف دوستوم، فامیل حاجی سیف قدیر، فامیل استاد خلیلی، فامیل های اکثر قماندان های مشهور افغانستان در زمان جنگ با طالبها در داخل جمهوری اسلامی ایران بوده و تافیلا رفت آمده مجاهدین تافیلا در بخاطر بودن فامیل هایشون تافیلا به جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
بله، خب پس مداخله ایران رو شما تکذیب میکنید؟
با کمال جرأت میگم که این نوع مداخله وجود نداره. امنیت در سراسر حوزه جنوب غرب تامین است و ما یقین دارم اداره که سالمه که فعلا در این قسمت از افغانستان هست شاید در سایر نقاط افغانستان این حالت وجود نداشته باشه. ما با شما اطمینان میدم که اخبار صحت نداره. در این لحظات اساس امیدواریم که اخباری که مردم کشور ما که تازه به طرف صلح میرن اونا رو به تشویش نیندازن و چیزهای غلط امیدوارین که از طریق رادیو و اخبار نگوین. ما از طرف از مرزهای غرب کشور خود و ملت خود ما اطمینان کامل میدیم که هیچ نوع تشویشی و هیچ نوع نگرانی و هیچ نوع تجاوزی و مداخلی وجود نداره و انشالله امیدواریم که در آینده هم نخواهد داشت.
همکاری شما با مقامات ایرانی در چه زمینه هایی و در چه سطحی هست در هرات؟
جمهوری اسلامی ایران از گذشته ها دیر تا فعلا کنسولگری در داخل هرات داشته و فعلا هم کنسولگری باز است. روابط ما با خاطر یک مرز طولانی بیش از 600 کیلومتر که با جمهوری اسلامی ایران داریم و از یک طرف و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در طول دوران جهاد و جنگ با مقابل طالبه ها با ما چی بوده که بسیار به صورت بسیار بزرگ و درستی بوده.
و در خود هرات الان مقامات ایرانی که حضور دارن در کنسولگری با اینها در چه زمینه هایی همکاری میکنید شما؟
تنها در هرات کنسولگری جمهوری اسلامی ایران باز است. کارمندای خود کنسولگری که در داخل هرات گذشته بوده تا فعلا به او پیمانه هست و تعداد بیشتری از تعدادی که قبول شده بوده در گذشته ها تا فعلا بیش از اون حضور ندارن و فعالیت اینا تنها در سطح خود کنسولگری.
اطلاع دارید که الان چند نفر در کنسولگری ایران کار میکنند؟
متاسفانه من به می دقیقه نمیتونم خدمت شما دقیق بگویم.
آقای اسماعیل خان، همچنین گفته شده که تعدادی از اعضای القاعده به ایران گریختن، فرار کردن، رفتن ایران. البته ایران این گزارش ها رو تکذیب کرده. آیا شما در این خصوص اطلاعی دارید؟ گزارشی دریافت کردید؟
من خدمت شما باید بگویم که در هرات طالبها با یک قیام مردمی همزمان با شروع عملیات از بیرون از توسط مجاهدین و قیام از داخل شهر هرات به توسط قیام مردمی صورت گرفت و لذا طالبان در ظرف کوتاه‌تر از حدود 4 الی 5 ساعت در داخل هرات سقوط کرده ادارهشان و چانس برای رفتن به طرف مرزها جز از اینکه به استقامت قندهار فرار کردن نداشتند. و بعد از اینکه وضعیت هرات آزاد شد ما کار بسیار جدی که کردیم بود که مرزها را بستیم و فعلا قطعات نظامی ما در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران در تمام ساحل مرز وجود داره. ما شخصا من خود ما ایت راپوری که به استقامت جمهوری اسلامی ایران اعضای القاعده رفته باشه ندارم.
سوال دیگه داشتم. گفته شده بود که در هرات یکی از کسانی که در قتل دیپلمات‌های ایرانی دست داشته دستگیر شده. شما این خبر رو تایید میکنید؟
این کسایی که در مزار شریف شهید شده بودن؟ نه خیلی چیز ساعت نداره.
اسماعیل خان والی ایالت هرات با رادیو آزادی گفتگو میکرد با گلناز اسفندیار. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دو تحلیلگر ایرانی در مقاله‌ای در ماهنامه کارنت هیستوری چاپ آمریکا اظهار نظر کردند که اصلاح گرایان ایران موفق نشدند برنامه‌های خود را به اجرا درآورند. آنها با اشاره به تحولات جاری ایران و فضای حاکم بر کشور یادآوری می‌کنند که اگر محمد خاتمی از فرصت استفاده نکند و محافظه‌کاران به مقاومت در برابر تغییر ادامه دهند، مردم ایران شکیبایی خود را از دست خواهند داد. همایون مجد همکارمان در واشنگتن نگاهی دارد به این مقاله.
بهمن بختیاری و حالی وزیری در مقاله مشترک خود در ماهنامه کرنت هیستوری می‌نویسند پیروزی محمد خاتمی در می 1997 و شکست علی اکبر ناطق نوری کاندیدای نظام انتظارات ایرانیان را که رئیس جمهور جدید آنها محدودیت‌های را که به نام مذهب بر آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی وضع شده از کاهش خواهد داد، حکومت قانون را مستقر خواهد ساخت و موجبات تقویت جامعه مدنی را فراهم خواهد آورد آشکار ساخت. 4 سال بعد خاتمی با اکثریتی حتی بیشتر بار دیگر انتخاب شد. او هر بار در جریان مبارزات انتخاباتی به 4 گروه از رای دهندگان طبقه متوسط، روشنفکران، زنان و جوانان روی آورد که هر کدام ناراحتی ها و خواسته هایی داشتند و هسته جنبش اصلاح گرا را تشکیل می دادند. با وجود این، به نظر بهمن بختیاری و حالی وزیری، اصلاح طلبان نتوانستند اصلاحات خود را کاملا اجرا کنند و تا کنون قادر نبودند آزادی بیان را تضمین کنند، اقتصاد را سامان دهند یا از پیشنهاد رئیس جمهور برای گفت و شنود تمدن‌ها به منظور عادی سازی مناسبات با آمریکا کاملا بهره برداری کنند. هرچند مشارکت عمومی در امور فرهنگی و سیاسی افزایش یافته است، اما محافظه‌کاران با اصلاحات در نبرد بودند و آیت الله علی خامنه‌ای نیز اغلب جالبان‌ها را می‌گیرد. بهمن بختیاری و حالی وزیری در ماهنامه کرنت هیستوری می نویسند بنبست در سیاست های ایران سه پرسش را مطرح می سازد. چرا جنبش اصلاحات با وجود پیروزی هایی که در حوزه های رأی گیری به دست آورد از حرکت باز مانده است؟ ایرانیان به ویژه جوانان تا چه مدت منتظر خواهند ماند که اصلاحات تأثیر ملموسی بر زندگی آنها بگذارد؟ و آیا کسانی که به خاتمی رأی دادند جز این که در انتظار موفقیت اصلاحات بنشینند گزینه دیگری دارند؟ دو تحلیلگر ایرانی دوگانگی قدرت اجرایی بین یک رهبر سکولار و یک رهبر مذهبی و بی بهره بودن خاتمی از ویژگی ها و مهارت های لازم برای پیشبرد اصلاحات را از جمله موانعی که در راه جنبش اصلاح طلب وجود دارد می دانند و اضافه می کنند اختلاف آیت الله خامنه‌ای با خاتمی در مورد شناخت جوهر و هدفهای جمهوری اسلامی موضوع دیگری است و اگر نتایج انتخابات ملاکی باشد می توان گفت که اکثریت رای دهندگان با تأکید رئیس جمهور بر کیفیت جمهوری نظام اسلامی موافق هستند. با این حال محافظه‌کاران در جریان هر انتخاباتی از سال 97 تمام توان خود را برای منحرف کردن این روند و اختلال در نتایج آن به کار گرفتند. بهمن بختیاری استاد دانشگاه مین و حاله وزیری مدیر یک واحد پژوهشی در واشنگتن از جمله بستن روزنامه‌های اصلاح طلب، ناچار شدن کارمندان و مسئولان طرفدار مطبوعات به ترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در نتیجه رد درخواست‌های صدور امتیاز برای نشریات جدید را یادآور می‌شوند و می‌نویسند در حالی که خوانندگان ناظر ناپدید شدن روزنامه‌های اصلاح طلب بودند، دیگر اعضای جامعه مدنی ایران با خشم محافظه‌کاران روبرو شدند. دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، روحانیان لیبرال، ناشران، رهبران دانشجویان و حتی مقامات میان رتبه دولت دستگیر و برخی در پی محاکمات علنی یا محرمانه به زندان‌های طولانی محکوم شدند. دو تحلیلگر ایرانی در ادامه مقاله خود در ماهنامه کرنت هیستوری می نویسند اکثر جوانان از انقلاب اسلامی خاطری ندارند یا آنچه می دانند اندک است. در رفراندوم برقراری جمهوری اسلامی شرکت نکردند و برای تصویب قانون اساسیان در سال 79 رأی ندادند. با این حال با پیامدهای این حوادث که نسل پدران و مادران آنها دست کم در آغاز جشن گرفت برخورد کردند. بهمن بختیاری و حالی وزیری با بیان این نظر که ایرانیان 16 ساله و مسن‌تر دلایل زیادی دارند که نسبت به خاتمی مشکوک و از جمهوری اسلامی در سطح کلی‌تر ناراضی باشند، برخی از دشواری‌هایی را که مردم از جمله جوانان و زنان با آنها روبرو هستند یادآور می‌شوند و می‌نویسند جوانان ایران در نبود گزینه‌های بهتر و در حالی که هنوز امیدوار هستند خاتمی بتواند زندگی آنها را بهبود بخشد، همچنان رساترین صدا در مورد چگونگی اداره امور کشور هستند. آنها با مشاهده فساد گسترده، بیکاری بالا، انزوا جهانی و سرکوب از اصلاح طلبان خواستند پاسخگو باشند و نهایتاً دموکراسی را برای آنها فراهم آورند. بهمن بختیاری و حالی وزیری جمهوری اسلامی را زمینه مطلوب برای مطالعه درباره یک دولت انقلابی که سعی دارد خود را در برابر درخواست‌های فزاینده مردم برای مشارکت تمام بخش‌های جامعه در توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورشان اصلاح کند می‌دانند. گفته حمیدرضا جلالی پور روزنامه نویس اصلاح طلب را که بنیادگرایی برای اعتراض، انقلاب و جنگ خوب است نه برای توسعه و هیچ کشوری نمیتواند جامعه خود را بر اساس بنیادگرایی سازمان دهد نقل میکنند و مینویسند با این حال جوانان فاقد یک رهبری منسجم و یک استراتژی مشترک هستند. آنها به احزاب و سازمان های اصلاح طلب گوناگون تعلق دارند که هنوز برای به وجود آوردن یک اکثریت دور هم جمع نشدند. تحلیلگران ماهنامه کرنت هیستوری می نویسند جوانان محافظه‌کاران را در یک بازی موش و گربه درگیر ساختند، زیرا هنوز قادر نیستند مبارزه با دوامی را برای کسب آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی که می‌خواهند سازمان دهند. آنها یادآور می‌شوند که جوانان ممکن است ناچار شوند رویارویی‌های دردآور بیشتری را با روحانیان محافظه‌کار در قوه قضاییه تحمل کنند. بهمن بختیاری و حالی وزیری اضافه می‌کنند در حالی که رأی دهندگان اصلاح طلب در جستجوی اصلاحات از رئیس جمهور خود جلوتر حرکت می‌کنند، خاتمی ممکن است سرانجام جز اینکه کاری را که در لحظه بحران لازم است انجام دهد و با محافظه‌کاران تسلیح حساب کند گزینه بیشتری نداشته باشد. دو تحلیلگر می‌نویسند اگر خاتمی از فرصت استفاده نکند و محافظه‌کاران به مقاومت در برابر تغییر ادامه دهند، مردم ایران روز به روز ناشکیباتر خواهند شد. پرسش‌هایشان همینک دیگر چرا اصلاحات یا چه نوع اصلاحات نیست. آنها می‌خواهند بدانند و می‌پرسند که چگونه و چه وقت.
شنونده گزارش‌های رادیو آزادی درباره مسائل ایران هستید. سردار رضا سیف‌اللهی از فرماندهان پیشین نیروی انتظامی و نماینده کنونی ایران در مسائل عراق در رأس هیئتی به سوریه سفر کرده و با چند گروه مخالف عراقی به بحث و مذاکره پرداخته است. وی در این مجموعه گفتگوها که چند روز به درازا کشیده اعلام کرده که ایران از تشکیل یک حکومت عادلانه و دموکراتیک در عراق حمایت می کند و آماده همکاری با گرایش های مختلف اپوزیسیون عراقی است. به گزارشی در این باره توجه بفرمایید.
سردار رضا سیف‌اللهی نماینده ایران در مسائل عراق با گروه های مختلف اپوزیسیون عراقی در دمشق پایتخت سوریه دیدار کرد و درباره تحولات احتمالی در ساختار سیاسی عراق با آنها به گفتگو پرداخت. بنابر آنچه برخی گروه های اپوزیسیون عراقی به رادیو آزادی گفتند، سیف‌اللهی ابتدا با هر یک از این گروه ها جداگانه و در روز آخر به طور دست جمعی ملاقات کرده است. یکی از اعضای حزب سوسیالیست عراق که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که مسئول ایرانی در این مجموعه دیدارها بیش از آنکه سخنی بگوید به دیدگاه های اپوزیسیون عراقی در مورد برنامه های آنها پس از سقوط احتمالی نظام سیاسی در عراق گوش فرا می داد و با وجود آنکه این مسئول ایرانی اعلام کرد که دلایل کافی برای حمله ایالات متحده به عراق وجود ندارد، از مواضع و سیاست های رسمی کشورش در مورد تحولات احتمالی در آینده عراق سخنی نگفت. جواد مالکی نماینده حزب الدعوه در دمشق به رادیو آزادی گفت:
كان بالدرجه الاولى هو والوفد الذي كان معه يستطلعون الموقف.
سیف‌اللهی بیش از آنکه درباره سیاست‌های کشورش سخن بگوید، وارد تحلیل‌های سیاسی شد و در این حال گفت که ایران از شکل‌گیری یک حکومت دموکراتیک در عراق استقبال می‌کند. عباس البیاتی نماینده اتحاد اسلامی ترکمان عراق نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که سیف‌اللهی در این دیدارها با همه گروه‌های مخالف عراقی از اسلامی گرفته تا قومی و سوسیالیست با روی باز سخن گفت و بر نقش کشورهای منطقه در آینده عراق و ضرورت همکاری بین المللی در این باره تأکید کرد و تصریح نمود:
قالها نصا لا يمكن ان نعمل للديمقراطية في بلدنا ونعارضها في البلدان الاخرى.
ایران برای گفتگو با همه گروه های مخالف نظام سیاسی عراق آمادگی دارد، زیرا ایران نمیتواند در داخل خود طرفدار ایجاد دموکراسی باشد ولی با ظهور و رشد دموکراسی در کشورهای دیگر مخالف باشد. البیاتی افسود که این نخستین باری است که ما از یک مسئول ایرانی میشنیدیم که ایران از فرایند دموکراسی در عراق حمایت میکند.
وكذلك تاكيده في النقطه الثالثه انتم الممثلين الحقيقيين للشعب العراقي ربما قد تكون في اشاره.
سیف‌اللهی در این دیدارها خطاب به نمایندگان اپوزیسیون عراق گفت که شما نمایندگان واقعی ملت عراق هستید و به نظر البیاتی این موضع‌گیری نشان میدهد که ایران آرام آرام در حال فاصله گیری از نظام موجود در عراق و نزدیک شدن به جریان‌های اپوزیسیون است.
النظام بدا شيئا فشيئا النظام في الجمهوريه الاسلاميه بدا شيئا فشيئا ينفصل عن علاقه التطبيع مع النظام القائم في العراق وبالتالي بدا يلتحق ويلتصق اكثر فاكثر.
گزارشی بود درباره حمایت ایران از گروه‌های اپوزیسیون عراقی. سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در دیداری با ایگور ایوانف وزیر خارجه روسیه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و چشمانداز انتقال گاز از طریق ترکمنستان به ایران به گفتگو پرداخت. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می‌دهد.
سفر مراد نیازوف که امروز همراه با ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشخابات شرکت کرده بود گفت ایران در سال جاری میلادی درخواست خرید گاز ترکمنستان به میزان 8 میلیارد متر مکعب را دارد. نیازوف اظهار داشت ترکمنستان و ایران دارای قرارداد 25 ساله خرید و فروش گاز هستند و پارسال 5 تا 6 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به این کشور صادر شد. نیازوف با اشاره به اینکه ترکمنستان برای صادرات گاز خود به دنیای خارج از مسیرهای دیگر تا کنون توفیقی نداشته است، راه ایران را در مقایسه با روسیه بهتر دانست. به گفته وی روسیه که تا کنون تنها خریدار و مصرف کننده اصلی گاز ترکمنستان بوده است، تنها 33 دلار برای هر متر مکعب می‌پردازد، در حالی که ایران گاز این کشور را با قیمت بالاتری خریداری می‌کند و ابراز امیدواری کرد که با پایان یافتن درگیری‌های هند و پاکستان، ترکمنستان همراه با ایران در طرح صادرات گاز به هند از طریق خط لوله شرکت کند. رئیس جمهور ترکمنستان در رابطه با مسائل دریای خزر نیز اظهار داشت که او سعی دارد تا فروردین ماه امسال سران کشورهای حوزه دریای خزر را در اشخابات گرد آورد تا در راه حل این مسئله قدم محکمی بردارند. برای تحقق این هدف او قصد دارد هنگام سفر خاتمی رئیس جمهور ایران به ترکمنستان که قرار است به‌زودی انجام شود مواضع کشورش را با ایران نزدیکتر کند. همچنین نیازوف هفته آینده رهسپار مسکو خواهد شد تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نیز متقاعد کند تا در این گردهمایی شرکت کند. دقیده رئیس جمهور ترکمنستان تا کنون تنها کارشناسان و کمیسیون‌های کشورهای حوزه دریای خزر به بررسی مشکلات این منطقه مشغول بودند، در حالی که رؤسای جمهور این کشورها باید این مسئله را به طور نهایی حل کنند. در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با استقرار نیروهای آمریکایی در قرقیزستان و ازبکستان اظهار داشت که ترکمنستان پایگاه‌های خود را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار نمی‌دهد و تنها مرز هوایی خود را برای عبور هواپیماهای آمریکا در اختیار خواهد گذاشت. مانی کسروی، مسکو.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
در این جمعه سرد زمستانی امیدوارم که با دلهایی گرم و در جمعی گرم کماکان شنونده برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باشید. که حدود یک ساعت دیگر در این بخش ادامه دارد. تا لحظات دیگر به زمان پخش مشروع خبرها از رادیو آزادی میرسیم و پس از آن با برنامه‌های جالب و شنیدنی همچنان در کنار شما خواهیم بود. اما اکنون